به محض اینکه رستوران جوهان کوتار را ترک کردم، مستقیم به رخت خواب رفته و 11 ساعت تمام خوابیدم. بعد از 14 روز برای اولین بار دندانهایم را شسته حمام رفتم و سر و صورت خود را اصلاح نمودم. لباسهایم را از گرو در آوردم و 2 روز استراحت کردم و در خیابانها پرسه زدم. حتی با بهترین و شیکترین لباسم در رستوران خودمان جلوی میز بار به صندلی تکیه داده و 5 فرانک بابت 1 بطر آبجوی انگلیسی پرداخت نمودم. غرور و احساس غریبی به انسان دست می‌دهد که زمانی برده یک رستوران بوده ولی حالا یکی از مشتریان او شده است. بوریس از اینکه رستوران را ترک می‌گفتم متأثر شد، چون تازه داشتیم با هم مأنوس می‌شدیم و شانس پیدا کردن پول را به دست می‌آوردیم. مثل سابق از او شنیدم که می‌گفت بالاخره زمانی می‌رسد که روزی 100 فرانک آیدی پیدا کند و دختری را به تور بیاندازد که دهانش بوی سیر ندهد. مدت 1 روز در محله‌مان گشت زدم و از دوستان و همسایه‌ها خداحافظی کردم. در این روز بود که چارلی راجع به مرگ روکویل، همان پیرمرد خسیسی که زمانی در مسافرخانه ما زندگی می‌کرد، صحبت کرد. احتمال می‌رفت که چارلی مانند همیشه دروغ بگوید، ولی روی هم رفته داستان جالبی بود. 1-2 سال قبل از اینکه به پاریس بروم، روکویل در سن 74 سالگی فوت کرد، ولی رفقا هنوز درباره خصوصیات او صحبت می‌کردند. وی سرگذشت جالب توجهی دارد که انسان را به خود مشغول می‌سازد. روکویل هر روز به بازار می‌رفت و سبزی‌های گندیده و فاسد را جمع می‌کرد. گوشت مخصوص گربه‌ها را می‌خورد، به جای زیر پیراهنی از روزنامه استفاده می‌کرد و به جای هیزم رکوب‌های سقف اتاقش را می‌کند و داخل بخاری می‌ریخت و شلوار گشاد و مندرسی چون پلاس می‌پوشید. اما در عوض 500,000 فرانک پول نقد داشت. من بسیار علاقمند بودم که کاش قبلاً این موجود عجیب را دیده و می‌شناختم. مانند اغلب اشخاص خسیس و لعیم، روکویل پول خود را با گذاشتن در کار قاچاق از دست داد و عاقبت بدی پیدا کرد. قضیه از این قرار بود که روزی یک مرد یهودی در اتاق روکویل ظاهر شد. او جوان زیرکی بود که در قاچاق کوکائین به انگلستان دست داشت. البته خرید کوکائین در پاریس و قاچاق کردن آن کار آسانی بود. فقط عیبش این بود که همیشه عده‌ای جاسوس با دادن اطلاعات به اداره گمرک یا پلیس طرف را لو می دادند. اینطور که می گفتند این جاسوس ها همان فروشندگان کوکائین بودند، زیرا تجارت قاچاق در دست یک باند بزرگی بود که نمی خواستند اشخاص دیگری با آنها رقابت کنند. به هر حال مرد کلیمی قسم خورد که هیچ گونه خطری در بین نیست. او می دانست که به چه نحو مستقیماً بدون اینکه دیناری رشوه یا باج سبیل بپردازد کوکائین را از وین به دست آورد. مرد کلیمی توسط یک جوان لهستانی که دانشجوی دانشگاه سوربن بود با روکویل تماس گرفت و قرار بر این شد که اگر روکویل 6,000 فرانک بپردازد، لهستانی هم 4,000 فرانک بدهد و با این 10,000 فرانک مقدار تقریباً 5 کیلو کوکائین خریداری کرده و با فروش آن در انگلستان پول فراوانی به دست بیاورند. لهستانی و مرد یهودی تلاش زیادی کردند تا پول را از چنگ روکویل بیرون بکشند. برای روکویل 6,000 فرانک پول زیادی نبود. او بیش از اینها لابلای توشک خود دوخته بود، اما اگر حتی 5 سنت آن را از دست می‌داد، برایش مصیبت عظیمی بود. لهستانی و مرد کلیمی هفته‌ها با او به گفتگو پرداختند. گاهی از او چاپلوسی و زمانی جلویش زانو زدند و خواهش کردند هر طور شده پول را فراهم کند. پیرمرد ناراحت و عصبانی بود. شک داشت که کدام راه را انتخاب کند. با این حال نمی‌توانست از این سود کلان دل بکند و به تصور اینکه ممکن است در این معامله 50,000 فرانک سود کند، توی دلش قند آب می‌شد. ولی جرأت این که پول خود را به خطر بیندازد نداشت. در گوشه می نشست و در حالی که سرش را روی دو دستش قرار می داد، از فرط فکر و خیال آه و ناله می کرد و چون آدم متدینی بود، اغلب زانو به زمین می زد و برای این که دل و جرأتی پیدا کند، دست به دعا بر می داشت. اما باز هم جرأت نمی کرد پول بدهد. عاقبت نیروی مقاومتش تمام شد و ناگهان تشک خود را شکافت و از پولهایی که در آن پنهان کرده بود مبلغ 6,000 فرانک به کلیمی داد. مرد کلیمی همان روز کوکائین را تحویل داد و فوراً ناپدید شد. بدیهی است پس از آن همه هیاهو و داد و قالی که روکول را انداخت، صدای آن در مسافرخانه پیچید و صبح روز بعد پلیس همه جای مسافرخانه را مورد بازرسی قرار داد. روکول و لهستانی خیلی مشوش شده و در قصه فرو رفتند. پلیس ابتدا از طبقه پایین شروع کرد و تمام اتاقها را جستجو نمود. بسته بزرگ کوکائین روی میز قرار داشت و جایی برای پنهان کردن آن نداشتند. شانس فرار از طریق پلکان هم وجود نداشت. لهستانی میخواست بسته کوکائین را از پنجره بیرون بیاندازد، اما روکول راضی نمیشد. چارلی به من گفت که خودش در صحنه حضور داشته و آن را دیده است. سپس اضافه کرد به محض اینکه خواستند بسته را از روکول بگیرند، او بسته را به سینه اش چسباند و با اینکه 74 سال از سنش میگذشت، مانند یک دیوانه قرص و محکم آن را به سینه خود فشار میداد و حریفش نمیشدند بسته را از او بگیرند. او از وحشت دیوانه شده بود. ترجیح میداد به زندان بیفتد ولی پولش از بین نرود. بالاخره هنگامی که پلیس در طبقه زیرین مشغول جستجو و بازرسی بود، یکی از ساکنین طبقه روکول که 12 قوطی پودر صورت برای فروش داشت، پیشنهاد کرد که بسته کوکائین را در قوطی‌ها ریخته و به جای پودر صورت جا بزنند. بنابراین پودرها را با عجله از پنجره بیرون ریخته و کوکائین را در قوطی‌ها جای دادند و روی میز گذاشتند و طوری وانمود کردند که محتوای قوطی‌ها چیزی جز پودر صورت نبوده و آنها را پنهان نکردند. پس از چند دقیقه پلیس برای بازرسی وارد اتاق روکول شد. ابتدا دیوارها را کوبید، سپس داخل دودکش شومینه را نگاه کرد، بعد از آن کشوها را بیرون کشید، تخته های کف اتاق را بررسی نمود و چون چیزی پیدا نکرد میخواست حرکت کند که یکی از بازرسها چشمش به قوطی هایی که روی میز بود افتاد و گفت: به اون قوطی ها نگاه کنید، من متوجه اونا نشدم، توی اونا چیه؟ لهستانی تا آنجا که می توانست خونسردی خود را حفظ کرد و جواب داد:
پودر صورت.
ولی در همون لحظه روکول با احساس خطر از فرط ترس از بیخ گلو فریادی کشید که همون باعث سوء ظن پلیس شد. آنها یکی از قوطی‌ها را باز کردند و به محتوای آن دست زدند و پس از بو کردن آن بازرس گفت به نظر وی محتوای قوطی‌ها کوکائین است. روکول و پل به تمام مقدسات قسم خوردند که محتوای قوطی‌ها پودر است، ولی فایده نداشت. هرچه بیشتر قسم می‌خوردند، پلیس به آنها مزنون‌تر می‌شد. هر دوی آنها در حالی که نصف جمعیت مسافرخانه به دنبالشان روان بودند، به کلانتری جلب شدند. در کلانتری روکول و مرد لهستانی مورد بازرسی قرار گرفتند و یکی از قوطی‌های کوکائین جهت آزمایش به آزمایشگاه فرستاده شد. چارلی می گفت قیافه و حرکات روکول در آن لحظه خارج از توصیف بود. او گاهی گریه می کرد و زمانی به دعا بر می خواست. گفته های زد و نقیزی داشت. لهستانی را با صدای بلند سرزنش و تهدید می کرد که صدای او تا وسط خیابان به گوش می رسید. پاسبان ها با مشاهده این حرکات از خنده روده بر شدند. بعد از یک ساعت پاسبان با قوطی کوکائین و یک یادداشت از طرف متصدی آزمایشگاه مراجعت کرد. پاسبان مذکور در حالی که میخندید به کلانتر اظهار داشت که محتوای قوطی کوکائین نیست. کلانتر با تعجب پرسید:
چی؟ کوکائین نیست؟ پس چیه؟ پودر صورت.
با شنیدن آن روکول و مرد لهستانی یکه خوردند، ولی نمیتوانستند جلوی پلیس حرفی بزنند و خودشان را لو بدهند. هر دوی آنها فوراً مرخص شدند. گرچه تبرئه شده بودند، ولی بسیار غضبناک و خشمگین شدند، زیرا مرد کلیمی آنها را فریب داده و به جای کوکائین پودر صورت به آنها فروخته بود. پس از اینکه سر و صداها خوابید، کاشف به عمل آمد که کلیمی مذکور به دو نفر دیگر نیز در همان محله همین حقه را زده است. لهستانی با وجودی که 4000 فرانک از دست داد، ولی چون از مهلک خلاص شده بود خوشحال به نظر می رسید. اما روکول بیچاره به کلی شکسته شد و حالش دگرگون گشت. یک سر به رخت خواب رفت و آن روز تا نیمه های شب اهل مسافرخانه صدای دست و پای او که از شدت هیجان و ناراحتی به زمین می کوبید را می شنیدند. روکول چون دیوانگان با خود حرف می زد و گاهی در حالی که با صدای بلند گریه و زاری می کرد می گفت:
یا عیسی مسیح، 6000 فرانک، 6000 فرانک.
چارلی گفت روکول 3 روز بعد به یک نوسختی قلبی دچار شد و به دنبال آن پس از 14 روز بر اثر همان بیماری درگذشت. از راه دانکراک و تیلبوری به وسیله کشتی که ارزان‌ترین وسیله نقلیه بود به انگلیس رفتم. برای نشستن در کابین می بایستی پول اضافه می دادم، لذا در همان سالن عمومی کشتی که محل مسافران درجه 3 بود شب را به صبح رساندم. خاطرات آن روز خود را به این شهر یادداشت کردم. خواب در سالن عمومی با 27 نفر مرد و 16 نفر زن. امروز صبح هیچ کدام از زنها صورت خود را نشستند. اغلب مردها به حمام رفتند، ولی زنها صرفاً با مالیدن پودر به صورتشان چرکی آن را موقتاً محو کردند. در طول مسافرت با زوج جوانی که اهل رومانی بودند آشنا شدم. آنها برای گذراندن ماحصل به انگلستان می رفتند. سوالات متعددی درباره انگلستان کردند و من هم دروغهای شاخداری در جواب آنها گفتم. پس از آن همه سختی ها و مشقاتی که چند ماه در شهر غریب کشیدم، از برگشت به وطنم به قدری خوشحال و راضی بودم که انگلستان در نظرم چون بهشت می آمد. البته برای یک بومی چیزهای زیادی در انگلستان وجود دارد که او را راضی و خوشحال می کند. حمام ها، مبل های راحت، از خوراکی ها سس نعنا، سیب زمینی تازه که خوب پخته شده باشند، نان قهوه‌ای، مارمالاد و آبجویی که رازک اصل به آن زده باشند. البته تمام آنها در صورتی که پول داشته باشید برایتان مهیا و آماده است. انگلستان کشور بسیار خوبی برای خوشگذرانی پولدار هاست. البته با شغلی که برای من پیدا شده بود، یعنی مراقبت از یک فرد کند ذهن مادرزاد، دیگر با فقر و تنگ دستی دست به گریبان نبودم. روی این اصل یک وطن پرست جدی شدم و هر قدر که زوج رومانی بیشتر درباره انگلستان سوال می کردند، من هم آب و هوا، مناظر زیبا، فنون، ادبیات و قوانین انگلستان را بیشتر تعریف و تمجید کرده و می گفتم که همه اینها در انگلستان به طرز احسن و کامل وجود دارند. مسافران رومانی پرسیدند: آیا در انگلستان فنون معماری پیشرفته است؟ در جواب گفتم: عالیه. شما بایستی فقط مجسمه های لندن رو ببینید و حدس بزنید. پاریس شهر معمولی و مخروبه‌ایه. نیمی از اون پر زرق و برق و نصف دیگه‌ش هم کثیفه، ولی در عوض لندن. در این وقت کشتی در اسکله تیلبوری پهلو گرفت. اولین ساختمانی که به چشم خورد یکی از هتل‌های عظیمی بود با برج‌های کوچک مخروطی شکل که کل آن با گچ و سیمان سفید شده بود. برج‌ها از دور مانند دیوانه‌هایی به نظر می‌رسیدند که از روی دیوار تیمارستان به ما خیره شده و نگاهمان می‌کردند. من همسفرهای خود را دیدم که زیرچشمی به این منظره زشت نگاه می‌کنند، ولی به لحاظ رعایت ادب و نزاکت چیزی نمی‌گفتند. ولی به آنها اطمینان دادم که ساختمان هتل معماری فرانسوی است. پس از آن حتی هنگامی که ترن از محلات فقیرنشین و کثیف جنوب لندن به طرف مرکز شهر می‌خزید، باز هم از فن معماری انگلستان و زیبایی‌های آن سخن گفتم، چون حالا که به وطنم باز می‌گشتم و از آن همه سختی‌ها نجات پیدا می‌کردم، هیچ چیز دلچسب‌تر از تعریف از انگلیس نبود. بلافاصله به محل کار باب مراجعه کردم، اما اولین کلام او همه آرزوهای من را برباد داد. باب گفت:
متاسفم، کارفرمای شما با همون بیمار به خارج مسافرت کردن. بهتر صبر کنی تا یک ماه دیگه برمی گردن. من تصور می کنم تا اون موقع بتونی به نحوی زندگی تو بگذرونی.
قبل از اینکه حتی به فکرم برسد که لااقل مقداری پول از باب بگیرم، خود را در خیابان یافتم. مدت یک ماه بایستی صبر می کردم. فقط 19 شلینگ و 6 پنس موجود داشتم. این خبر واقعا ناگوار بود. مدتی گذشت. نمی دانستم چه کار کنم. آن روز را در خیابان پرسه زدم و نمی دانستم به چه نحو سرپناه ارزان قیمتی در لندن پیدا کرده تا در آن استراحت نمایم. آن شب را در یک هتل خانوادگی که شبی 7 شلینگ و 6 پنس کرایش بود خوابیدم و پس از پرداخت صورت حساب فقط 10 شلینگ و 2 پنس برایم باقی ماند. صبح روز بعد تصمیم خود را گرفتم. دیر یا زود باید برای به دست آوردن پول باز هم به باب مراجعه نمایم. اما این کار را شایسته و پسندیده ندانستم. از طرفی مجبور بودم تا اندازه‌ای به طور نهانی و در خفا زندگی کنم. تجارب گذشته نشان داد که از گرو گذاشتن لباسم منصرف شوم. ضمناً تمام اساسیه به جز لباسم را در قسمت امانات راه آهن گذاشتم. بنابراین تنها راه این بود که لباس خود را با لباس کهنه و ارزان قیمتتری عوض کنم و از اختلاف قیمت آن که شاید 1 پوند بیشتر نمی شد استفاده نمایم. اگر می توانستم در این 1 ماه با 30 شلینگ زندگی کنم، مسلماً چه خوب یا بد باید لباس کهنه تر و بدتری به تن داشته باشم. تردید داشتم که بتوانم با 30 شلینگ 1 ماه زندگی کنم. چون آنطور که به وضع پاریس آشنا بودم، از وضع لندن اطلاعی نداشتم. بنابراین ممکن بود به گدایی بیفتم و یا مجبور شوم بند کفش بفروشم. به خاطر دارم زمانی در روزنامه ساندی مقالاتی درباره گداها خواندم که هر کدام 2000 پوند به شلوارشان می دوزند، معهازا باز هم گدایی می کنند. به هر حال غیر ممکن بود فردی در لندن از گرسنگی تلف بشود. لذا در این مورد هیچ گونه نگرانی نداشتم. برای فروش لباسم 1 سر به محله لامبت زدم. این قسمت شهر محله فقیرنشین بود و در آنجا تعداد زیادی مغازه کهنه فروشی وجود داشت. صاحب اولین مغازه مرد مؤدبی بود ولی نتوانست کمکی بکند. صاحب دومی بی ادب و پررو و سومی هم کر بود. شاید هم عمدن خود را به کری می زد. صاحب مغازه 4 رومی جوان تنومندی بود با موهای بلوند که صورتش مثل یک تکه گوشت لخم خوک قرمز بود. با بی‌اعتنایی نگاهی به لباسم انداخت و طوری وانمود کرد که ارزش زیادی ندارد، در صورتی که لباسها نو و بسیار شیک بود. پس از اینکه خوب لباسم را زیر و رو کرد گفت:
جنسش خوب نیست، برای اونا چقدر پول میخوای؟
برایش توضیح دادم که در عوض لباس خودم 1 دست لباس کهنه به اضافه مابه و تفاوت قیمت آن را می خواهم. او پس از لحظه فکر لباس مندرس و کثیفی را انتخاب و آن را روی پیشخوان مغازه انداخت. من امیدوار بودم لااقل 1 پوند تفاوت قیمت را می پردازد. پرسیدم مابه و تفاوت چقدر است؟ او در حالی که لبهای خود را چروک می انداخت و قنچه می کرد 1 شلینگ پهلوی لباس ها گذاشت. بحث بیفایده بود، چون تا خواستم برای اعتراض دهان باز کنم دستش به پول نزدیک شد و خواست آن را بردارد. چاره ای نداشتم جز این که لباس و پول را قبول کنم. به پستوی مغازه رفته و لباسم را عوض کردم. این لباس ها عبارت بود از 1 کت که زمانی رنگ آن قهوه‌ای تیره بوده و شلوار آن هم پارچه مشکی زبری مثل کرباس به همراه 1 شال گردن و 1 کلاه کپی پارچه‌ای. ضمناً پیراهن، جوراب و کفش‌هایم را نگه داشته و شانه و تیغ اصلاح خود را نیز برداشتم. با پوشیدن این جور لباس‌ها احساس غریبی به انسان دست می‌دهد. نمی‌دانم چطور شکل و شمایل این لباس را برای شما شرح بدهم. من قبلاً هم لباس بدقواره پوشیده بودم، اما هیچ کدام به پای این لباس‌ها نمی‌رسید. تنها کثیف و بدقواره نبود، بلکه قشری از چرک و کبره چندین ساله سطح آن را پوشانده بود. به همین جهت نخنمایی آن را پنهان می کرد. این نوع لباس ها اغلب به تن ولگردها و بند کفش فروش ها دیده می شد. بعد از 1 ساعتی که در لامبت پرسه زدم، مرد ولگرد و ژنده پوشی را دیدم که به طرفم می آید. همین که خوب نگاه کردم دیدم خودم هستم، چون عکسم توی شیشه ویترین مغازه‌ای افتاده بود.
اکنون دیگر کثافت از سر و صورتم بالا می رفت. چرکی و کثافت چیزی است که زود با فقرا مأنوس شده و از آنها طرفداری می کند. به مجردی که یقه آهاری کنار برود، او از هر طرف به شخص روی می آورد. ولی همین که خوش لباس بشوی، تو را تنها می گذارد و از تو روی گردان می شود. تا اواخر شب در خیابانها پرسه زدم، با قیافه‌ای که پیدا کرده بودم وحشت داشتم تا مبادا پلیس به عنوان ولگرد دستگیرم کند. با هیچ کس جرأت حرف زدن نداشتم، به تصور اینکه ممکن است متوجه اختلاف لهجه و لحن کلام و لباس مندرسم بشوند. بعدن فهمیدم که تصور باطلی بوده و هرگز چنین حالتی پیش نیامد. لباس جدید مرا در دنیای تازه‌ای برد، چون یک بار رفتار هر کس با من عوض شد. هنگامی که در خیابان قدم می زدم، متوجه شدم که چرخ دستی یکی از دورگردها وارونه شد. به او کمک کردم تا چرخ را به جای خود گذاشتیم. وی در حالی که نیشش باز شد گفت:
هم قطار، متشکرم.
قبلا در تمام عمرم هیچ کس مرا همقطار خطاب نکرده بود و همین لباس موجب شد که به این اسم نامیده شوم. همچنین برای اولین بار متوجه شدم که رفتار زنها با انسان چقدر در وضع لباس او مربوط و مؤثر است. هنگامی که یک مرد با لباس مندرسی از کنار زنها می گذرد، چنان مشمئز می شوند و با تنفر از کنار آن مرد می گذرند که گویی از لاشه یک گربه مرده که در خیابان افتاده است می گریزند. لباس وسیله قدرتمندی است. برعکس، در لباس ولگردان در آمدن بسیار خطرناک و تحقیر کننده می باشد. برای اولین بار انسان در نزد مردم احساس خفت و خاری می کند و از آنها خجالت می کشد. بدیهی است این خجلت و شرمساری غیر منطقی است، اما با وجود این مثل اولین شب زندان برای انسان سخت و ناگوار است. ساعت 11 شب در جستجوی جایی برای خواب بودم. در روزنامه ها راجب نوانخانه ها مطالبی خوانده بودم و تصور کردم شاید بتوانم با پرداخت 4 پنس یا در همین حدود در یک نوانخانه تخت خوابی بگیرم. کنار جاده واترلو مردی که به نظر می رسید کارگر یا از همین طبقه باشد ایستاده بود. به او گفتم: پول زیادی ندارم، ارزون ترین محل برای خوابیدن کجاست؟ در جوابم گفت:
آه، برا به اون خونه ای که اون طرف خیابونه. یه جا میبینی که روی تابلوی اون نوشته تخت خوابای خوب برای مردای مجرد. برای خواب جای خوبیه. خود من چندین بار اونجا خوابیدم. هم ارزونه هم تمیز.
خانه مخروبه و بدنمایی بود که نور ضعیفی پنجره های آن را روشن میکرد. بعضی از پنجره ها را به جای شیشه با کاغذ قهوه‌ای رنگ پوشانده بودند. وارد یک راهرو سنگی شدم. پسر بچه رنگ پریده‌ای با چشمان خواب‌آلود ظاهر شد و مرا به زیرزمینی راهنمایی کرد. صدای قرولند از زیرزمین بلند شد و متعاقب آن موجی از هوای گرم که بوی پنیر می‌داد به بیرون سرایت کرد. پسر بچه خمیازه‌ای کشید و دست خود را برای گرفتن پول دراز کرد و پرسید:
جایی واسه خوابیدن میخوای دیگه؟ نه، یه شیلینگ میشه.
پسر بچه مرا از پلکان تاریک و لرزانی به اتاق خواب راهنمایی کرد. فضای این اتاق را بوی زننده‌ای پر میکرد که مشام هر تازه واردی را آزار میداد، چون تمام پنجره ها را محکم بسته بودند و هوای اتاق بسیار سنگین و خفه کننده شده بود. همه ملحفه ها کثیف بود. شمعی فضای اتاق را با نور ضعیف روشن می ساخت. در نور شمع متوجه شدم که سطح اتاق تقریبا 15 فوت مربع و ارتفاع آن 8 فوت است و 8 تخت خواب در آن قرار دارد. 6 نفر با لباس و کفش چون اشکال عجیب متحرک در حالی که لباسها و کفشهای خود را بالای سرشان گذاشته و خوابیده بودند، در گوشه اتاق یکی از آنها به طرز آزاردهندهی سرفه می کرد. چون به رخت خواب رفتم، حس کردم که تشک آن مثل یک تخته و بالش آن مانند یک کنده درخت سفت و ناراحت کننده است. خوابیدن روی میز از این تخت خواب بهتر بود، چون طول آن کمتر از 6 فوت و عرضش بسیار باریک بود. تشکی داشت مهدب به شکل پشت ماهی، به طوری که شخص مجبور می شد تعادلش را حفظ کند تا به زمین نیفتد. ملحفه ها به قدری بوی عرق می داد که جرأت نمی کردم آن را تا نزدیک بینی ببرم. رخت خواب شامل یک ملحفه و یک لحاف پنبه‌ای بود که صرف نظر از کثیف بودن آن انسان را گرم نمی کرد. در طول شب سر و صداهای مختلفی از افرادی که خوابیده بودند شنیده می شد. مردی که سمت چپ من خوابیده بود و فکر می کنم یک ملوان بود، تقریبا هر یک ساعت یک بار بیدار می شد و پس از دادن فحش‌های رکیکی سیگاری روشن می کرد و بعد می خوابید. مرد دیگری که معلوم بود از بیماری مثانه رنج می‌برد، از خواب برخاست و با سر و صدا ظرف ادرارش را مورد استفاده قرار داد. در طول شب 6 بار این عمل تکرار شد. باز مرد دیگری در گوشه اتاق هر 20 دقیقه یک بار سرفه های سختی می کرد و زمان سرفه کردنش به قدری مرتب و سر ساعت انجام می گرفت که اگر کسی به آن گوش می داد، درست مانند این بود که به زوزه مرتب سگی که در شب مهتاب به ماه پارس می کند گوش می دهد. صدای سرفه های ممتد او واقعا نفرت آور و مشمئز کننده بود. پس از هر دور سرفه شروع به اغ زدن می کرد، مثل اینکه روده‌هایش به هم خورده بود و می‌خواست از دهانش خارج شود. یک بار که برای کشیدن سیگار کبریتش را روشن کرد، به چهره او نگاه کردم. پیرمردی فرتوت با صورتی خاکستری و فرو رفته چون یک اسکلت روی تخت نشسته بود. شلوارش را به جای شب کلاه دور سرش پیچیده بود. هر موقع که پیرمرد سرفه می کرد یا آن مرد فحش می داد، صدای خوابالودی از یکی از تختها بلند می شد که می گفت
خفه شو دیگه بابا، خفه شو بزن بخوابیم.
آن شب روی هم رفته بیشتر از 1 ساعت نخوابیدم. صبح روز بعد شبح بزرگی به صورتم خورد و مرا بیدار کرد. چشم که باز کردم دیدم پای آن ملوان است که از تخت خواب بیرون افتاده و نزدیک صورت من قرار گرفته است. رنگ پایش قهوه‌ای رنگ چون پای هندی ها و بسیار چرک بود. به دیوار اتاق که نگاه کردم تمام رنگ رو رفته و پوسته شده بود. ملحفه ها 3 هفته از شستنشان می گذشت و رنگ آنها زرد مایل به قهوه‌ای بود. از خواب برخواسته لباسم را پوشیدم و پایین رفتم. در زیر زمین 1 ردیف دستشویی و 2 عدد حوله قرار داشت. با صابونی که در جیب داشتم خواستم دست و صورتم را بشویم، اما همین که دیدم دستشویی ها هم بر اثر چرک و کثافت کبره بسته و سیاه شده است، از شستن صرف نظر کردم و از خوابگاه خارج شدم. گرچه این خوابگاه از نظر نظافت و ارزانی آنطور که آن مرد تعریف کرد نبود، ولی به طوری که بعداً فهمیدم نسبت به خوابگاه‌های دیگر خوب بود. از پل رودخانه گذشته و مسافت زیادی را به طرف شرق لندن پیمودم تا به قهوه خانه‌ای در تاور هیل رسیدم. پس از قهوه خانه های پاریس، این قهوه خانه مانند هزاران قهوه خانه لندن مکان عجیبی به نظر می رسید. اتاق کوچک و خفه‌ای با نیمکت‌هایی که پشتی بلندی داشت تزئین یافته بود. صورت غذا را روی آینه‌ای با 1 قطعه صابون نوشته بودند و دختر 14 ساله‌ای از مشتریان پذیرایی می‌کرد. کارگران چاشت خود را که در روزنامه پیچیده بودند باز کرده و مشغول خوردن بودند و متعاقب آن لیوان‌های بزرگ و بدون نعلبکی چای را که مثل استکان چینی‌ها بود سر می‌کشیدند. در گوشه قهوه خانه یک مرد کلیمی تنها به روی بشقاب گوشت خوک افتاده و حریصانه آن را می‌بلعید. به دختر گارسون گفتم ممکنه برای من چای و مقداری نون و کره بیاری؟ دخترک به من خیره شد و با تعجب گفت کره؟ نداریم، فقط مارگارین داریم. سپس صبحانه مرا با صدای بلند و با لهجه مخصوص خود که در این قبیل محله ها رایج بود سفارش داد. بالای سر من روی دیوار یادداشتی به این مضمون به چشم می‌خورد: ریختن قند در جیب ممنوع است. یکی از مشتریان که گویا طبع شعری هم داشته زیر این یادداشت چنین نوشته بود: آن کس که قند را به جیبش می‌ریزد رزل و پست و 3 نقطه است. مشتری دیگری که با خواندن آن ناراحت شده بود، کلمه‌ای که در جای خالی قرار داشت را خط زده بود. به هر حال دو تکه نان و یک چای برای من 3 پنس و نیم تمام شد و فقط 8 شلینگ و 2 پنس از پولهایم باقی ماند.